دست خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 12 اسفند 93.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد روایت ابان ان رجلن عرض شد از جهت سندی به جهت ارسالی که در این روایت وجود داره مشکل هست بشه این روایت رو بشه عمل کرد، ولی از جهت مضمون این روایت، قبل از اینکه مضمون این روایت رو توضیح بدم یه نکته در مورد یه روایت دیگه عرض میکنم. اون اینه که یه موقعی یه بنده خدایی که یک مالی دینی داره، یک مال خاصی رو به شخصی میسپره برای ادای دینش، به عنوان ادای دینش اون رو میسپره. ممکنه بگیم با همین مالی که به شخص، خود اون میت در زمان حیات به شخص میسپره، همین یک نوع عزل مال باشه و همین باعث بشه که مالش، دینش از کلیت خارج بشه، تعین پیدا کنه در اون شیء خاص. به خصوص در بحث زکات که این مطلب هست، که روایت خاصه زیاد هم داریم که زکات با عزل تعین پیدا میکنه در یک شیء خاص و دیگه اون میشه متعلق زکات و تا زکات از مال خارج میشه. اینی که مثلا توی روایتی، روایت سلیمان، حالیجه سلیمان نوشت، سلیمان ابن عبدالله الهاشمی عن ابیه هست، این خود سلیمان راویش نیست، سلیمان ابن عبدالله الهاشمی که تو کتاب زکات هست که مرحوم شیخ هم تو ذیل این بحث اشاره کردن. مرحوم شیخ روایت سلیمان ابن عبدالله الهاشمی رو مفادش رو با به نام روایت عبدالله الهاشمی تعبیر کردن. سلیمان ابن عبدالله ابن هاشمی عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام و این روایت تعبیرش این هست: رجلون او سائلا رجلن فاعتاه الف درهمن زکات ماله فذهبت من الوفی قال هو ضامنن ولا یرجو علی الورثه. اینجا عرض کنم خدمت شما، با همین مال، زکات مال رو که به شخص داد تعیین پیدا میکنه و دیگه به ورثه مراجعه نمیشه. خب صحبت سر این هست، این فرق داره بین اون جایی که مورد بحث ما جایی هست که میت تعیین نداده، یک شیء خاصی رو به وصی نسپرده، وصی اون رو عزل کرده. صحبت سر این هست که عزل الوصی آیا مثل عزل میت هست که منشأ تعین بشه؟ این مورد بحث ماست. بنابراین خیلی از روایت های دیگه ای که تو این بحث هست در مورد به اصطلاح زکات و امثال اینها، اینا که حالا من روایت دیگر رو نیاوردم، اون روایت ها ظاهرش این نیست که وصی مال رو خارج کرده، خود میت قسمتی از مال رو به عنوان دینش و زکاتش امثال اینا کنار گذاشته، به وصی گفته این رو صرف مثلا زکات کرد، اون از بحث ما خارجه. خب حالا این روایت ابان از کدوم قسمه؟ آیا ناظر به جایی هست که وصی مال رو عزل کرده و این مال تلف شده، یا ناظر به صورتی هست که خود اون میتی که وصیت کرده بوده از اول عزلم کرده بوده؟ به نظر میرسه این روایت ظاهرش این هست که میت عزل نکرده بوده، وصی عزل میکنه. یه بار عبارت رو میخونیم تا ببینید آیا این تعبیر ازش استفاده میشه یا نمیشه. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اوصا الی رجل و علیه دین. اون چیزی که در ابتدا سوال اخذ شده فقط اینی که وصیت به شخصی کرده، یعنی شخصی رو وصی خودش قرار داده و علیه دین. هیچ صحبت از اینی که میت قسمتی از مال رو هم جدا کرده به عنوان اینکه این قسمت برای دین صرف بشه توش نیست. قال فقال یغذر رجل ما علیه من دینه و یغسم ما بقیه بین الورثه. اون شخص اون دین رو ادا میکنه، ما بقیه رو بین ورثه تقسیم میکنه. خب اینجا هم که یک صحبت از اینی که اینجا صحبت از دستن این قسمت نیست، تکه بحث ما مال زیلشه. قلت فسرق ما کان اوصا به من الدین ممن یؤخذ الدین امن الورثه ام من الوصی. قال لا یؤخذ من الورثه ولکن الوصی ضامن لها. میگه آن چیزی از دینی که میت بهش وصیت کرده این به سرقت رفته. خب این دو جور میشه این عبارت رو معنا کرد. اون اینه که نه، علاوه بر این که وصیت به دین کرده، یک مال خاصی رو هم قرار داده، گفته این مال خاص رو صرف ادای دین بکنید. یه جور هست. یه جور دیگه این هست که نه، وصیت به دین کرده، اون وصی که اومده این وصیت به دین رو عمل بکنه اون قسمت رو عزل کرده به عنوان اینکه این رو برای وصیت صرفش کنه. ما کان اوصا بهی من الدین، یعنی آن چیزی که وصی خارجن عزل کرده به این عنوان که اون رو صرف دین کنه، که متعارف هم همین هست که در واقع قسمتش رو کنار میگذارن و بقیه رو که تقسیم میکنن میره کنار، اون رو میخواد حالا صرف دین میت کنه. من فکر میکنم با توجه بگید که در صدر هیچ صحبتی از این نیست که میت وصیت به عین خاص کرده، یعنی عین خاص رو کنار گذاشته به وصی گفته این عین خاص رو شما صرف دین کن. این فرق داره. اون روایت سلیمان ابن عبدالله هاشمی، او میگه که اعتاق الف درهم، اصلا 10,000 درهم هم به وصی داده بعد به عنوان زکات مال. این تو سوال همچی چیزی نیست. فسرق ما کان او صابهی من الدین تفریح از اون چیز قبلی است. اگر بخوایم تفریح بگیریم، اشاره به اون چیزی که خارجن اتفاق میفته، که وقتی شخص میخواد عمل به وصیت بکنه قسمتی از ما ترک رو کنار میگذاره و بعد ما بقیه رو تقسیم میکنه، امثال اینها. به نظر میرسه اینجا عزل از سوی وصی واقع شده و امام علیه السلام این عزل رو تصحیح کردن، گفتن این عزل درسته و لا یؤخذ من الورثه ولکن الوصی ضامن لها. یعنی این دقیقا همون تعبیری که در اون روایت حماد الحلبی بود، این مفادش همون روایت حماد الحلبی هست، نه روایت نه مفادش شبیه روایت سلیمان ابن عبدالله هاشمی عن ابیه هست. خب به نظر میسه از جهت دلالت خوبی داره این روایت، این دلالت خوبی داره بر این که عزل الوصی نافذ هست. البته عزل وصی رو اینجا نافذ قرار داده، اما عزل غیر وصی رو از این روایت نفوذش استفاده نمیشه. بعد
این حالا
بحث
شاید خیلی نداشته باشه، ید وصی مگه ید
عمامی
نیست؟ چطور خودش ضامن میشه؟
یدش نه، میگه تا اگر امکانه چیز باشه، دفع مال باشه، حق نداره مال رو نگه داره. یه موقعی هست امکان نداره، ولی جایی که امکان داره حق اینجا به هر حال اجازه نداره سب کنه.
اینجا سرقه اصلا صورت نگیره، از صورت گرفته هم تقسیم شده، واقعا آدم نمیدونه، شاید خود این تقسیم هم خصوصیت داشته باشه.
نه، تقسیم در این که
مثلا اگر سوال میکنن از حضرت که از کلمه اگر تقسیم نکرده هیچی بری ورسه تقسیم نکرده، بازم حضرت میفرمید که ورسه هیچ
نه. اونی که به خصوص با توجه به این نکته که میت اگر عزل کنه عزلش نافذ هست، حالا چه تقسیم بشه چه تقسیم نشه، در مورد دین ها زکات ها امثال این ها، این به نظر میرسه که وصی به منزله میت تلقی شده. وصی که نه اون شأنی رو که میت داشت که میتوانست قسمتی از مال رو برای ادای دینش جدا کنه
و با خود میت اگر زنده
بود اثر داشت. ما میخوام بگیم از اون روایت استفاده میشه اثر داشت، از اون روایت های روایت عبدالله ابن سلیمان چیز دیگه چی؟ فعطا الفران زکات ماله فزهر من البته در خصوص زکات، البته در مورد این که
ما جدا کردیم از بین رفت بدون اخلاد تفرید میتونیم به غریب بگیم که آبه طلب کنیم، ما جدا کردیم از بین رفت دیگه شما چیز نداریم
نه زامن، زامن زامن چیزه به اصطلاح اونی که وصی زمان زامنه، افراد تفرید نباید، اگر امکانه، اگر امکانه چیز نداشت، اگر یه موقعی هست که امکان چی؟ بله اشکال نداره، بله اشکال نداره، بله جدا کرده اشکال نداره، چه مانعی داره که اینجور باشه؟
تو بحث
دین و اینا
تا
قبل از تو قبل نه مانعی داره، مانعی داره که شارع تعیین داده باشه، نه اشکالی نداره که اینجوری ما قائل بشیم. این بعد دید از این ادله چی استفاده میشه دیگه.
حالا از
این
روایت
واقعا
شما خصوصیت
نمیبینید؟ نه اون در نه تقسیم مال شدن بینت، میگیم چون تقسیم مال بین سایر ورثه شده، این در واقع این خیلی چیز هست که
بحث
نه تو از روایت های دیگه این تو بحث زکات و اینها اونا این مطلبش هست، حالا شیخ هم داره که میگه از روایت استفاده میشه، اینو باید تخصیص بدیم به جایی که به اصطلاح تمکن از ادا داشته، ولی جایی که تمکن تو خود همون روایت های اصل چیز زکات اون تصریح داره که جایی که
تمکن نمیشه که نهایت چیزی که این از میتونیم مصادره کنیم که در بقیه ما تفرق جایه، اما اینکه این هر سبب میشه که بعدا اگر
نه میگه لایرجو علل ورثه دیگه، معنیش اینه که حالا بحث میکنیم، صبر کنید صبر کنید، این یه بحثایی داره که در موردش صحبت میکنیم. خب عرض کنم خدمت شما، این به نظر میرسه علای تقدیر، حالا اون بحث تقسیم بین ورثه رو هم خصوصیت قائل باشیم یا نشیم، حالا بذارید قدر مسلمش رو در نظر بگیریم، جایی که عزل شده باشه و تقسیم بین ورثه هم سایر اموال شده باشه، حالا
جایی که عزل خالی به درد
نمیخوره
تقسیم
واسه
تعیین میشه،
مجموع الامرین به این معنا که کنن تا وقتی که حالا اونو اجازه بدید در مورد صحبت نه قدیم متعقنی که هر دوش انجام بشه دیگه، هم عزل شده باشه مجموع الامرین دیگه، هم عزل شده باشه هم تقسیم شده باشه، این قدیم مسلمه روایت این مورد دیگه، حالا این مورد حالا اونش خیلی تو بحثی که ما الان داریم دخالت نداره. خب حالا عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که این روایت هم مؤید همون مضمون روایت حلبی، البته تو روایت حلبی هم فرض کرده بود که تقسیم مال بین سایر ورثه هم شده امثال اینها. خب مرحوم شیخ در بنابر این نتیجه بحث ما این میشه که ما روایت عبدالرحمن ابن الحجاج رو حمل میکنیم به صورتی که قسمتی از مال عزل شده و تصرف در سایر مالها با بعد از عزل قسمتی از مال هست. این نکته رو بذارید من حالا یه مقداری از جهت فنی این بحث رو به صورت اصولی هم تبیین کنم تا ببینیم این از جهت اصولی چجوری تبیین میشه. مرحوم شیخ، حالا قبل از اون اب نداره، مرحوم شیخ در قسمت مسئله نهم یک گونه دیگری بین روایت عبدالرحمن ابن حجاج بجلی و اون روایت‌های عباد ابن صهیب و زراره جمع کرده. ایشون میگه که تو روایت عباد ابن صهیب گفته که لیس للمیت چیز لیس للورثه سبیل علی شیء من الترکه حتی یعدو، خلاصه اون زکات رو. یا تو اون روایت دیگه هم گفته اگر ضامن نشده باشه، تا وقتی که ضامن نشده هیچ چیزی از مال رو ارث نمیبره. حالا اون بحث زمان، اون که مراد زمان چیه، اون جهت فعلا غمزه این کنید. فرض کنید که شما اون زمان هم به اون معنایی که ما معنا میکردیم که زمان شرعی هست اونجور معنا بکنید. ایشون میخوان بفرمایند که از روایت عبدالرحمن ابن حجاج استفاده میشه که میشه در مال تصرف کرد ولو هنوز مال رو ادا نکردیم، دین رو ادا نکردیم، ولی از روایت زراره و عباد ابن صهیب استفاده میشه که شرط مالکیت اداء دینه. ایشون اینجوری جمع میکنه بین این دو دسته روایات، میگه که شما اختیار دارید که تصرف کنید، تصرف در مقداری از مال و باقی گذاشتن مقداری که خلاصه برای ادای دین جایزه، ولی اگر احیانا اون قسمتی که کنار گذاشته شده، نه کنار گذاشته شده، اون قسمتی که صرف نکرد، بحث عزل نیست، اون قسمتی که مصرف نشده و قراره از اون قسمت دین ادا بشه، اون تلف شد، میگه اون به اصطلاح استقرار پیدا نمیکنه. یعنی لیس للورث مالون الا بعد اداء دین، معناش اینه که مالی که جواز تصرف داشته باشه و این جواز تصرفش هم مستقر باشه، ملکیت مستقره، سبیل یعنی بتواند در مال تصرف بکنه، هیچ معذوری هم براش نداشته باشه، هیچ مشکلی هم نداشته باشه، اون متوقف است بر این که عرض کنم خدمت شما دین ادا بشه. بنابراین اگر مثلا فرض کنید که ورثه قسمتی از مال رو فروختند، بعد سایر مال تلف شد، میگه اون قسمتی که فروختند، اون غرما میتوانند اون معاملهی که انجام شده اون معامله رو فسخ کنند، حق فسخ معامله رو دارند. یعنی تصرف غرما به نحو جائز هست، لازم نیست. اینکه غرما ورثه حق مستقر داشته باشند، حقی که غرما اجازه فسخش رو نداشته باشند، اون حق بعد از اداء دینه، قبل از اداء دین حق دارن ولی حق جائز. ایشون اینجوری بین این دو دسته روایات جمع میکنه. ما جمعی که میخواستیم بکنیم این بود که میخواستیم بگیم روایت عبدالرحمن ابن حجاج در فرضی هست که قسمتی از مال رو عزل کرده، به طوری که حتی اگر اون قسمتی هم که عزل کرده از بین برود، وصی ضامنه و ورثه ضامن نیستند و از مال با عزل دین میت خارج میشه. تعلق دین به ما ترک در فرضی هست که عزل نشده باشد و با عزل این از مال خارج میشه، که بیانی که مرحوم شیخ در مسئله هشتم ازش استفاده میشه، چون در مسئله هشتم جمع بین ادله رو به حمل روایت عبدالرحمن بن حجاج به خصوص صورت عزل کرده، ولی در مسئله نهم جمع کرده بین این دوتا دلیل به حمل روایت نافیه مالکیت ورثه قبل از ادای دین به نفی ملکیت مستقره، ملکیت غیر قابل فسخ. بنابراین میگه اون روایت عبدالرحمن بن حجاج که میگه جایز است تصرف بکنه، اصل تصرف رو میگه، اهم از این که تصرف جایز باشد یا تصرف به اصطلاح غیر جایز باشد. اما اون روایت که چی بهش میگن، روایت زراره و عباد ابن صهیب، نفی ملکیت مستقره رو میکنه. خب این بیانی که مرحوم شیخ فرموده، من به نظرم بیانی که ایشون در تحریر دومش در این مسئله که در اون مسئله هشت منعکس شده داره، اون بیان فنی تر و از جهت علمی اون رو میتونیم ما اون رو بپذیریم با این توضیح. ببینید روایت عباد ابن صهیب و زراره صورت مسئلهش اینه که اگر میت دینی داشته باشد، این تا این دین ادا نشده باشه نمیشه در ماترک تصرف کرد. ظاهرش اینه که مفروضش جایی هست که این دین تعلق به ماترک داشته باشه، یعنی حق دویان به ماترک تعلق گرفته باشه. اگر حالا دلیل شرعی در بعضی از صور گفت دیگه دین رو از ماترک گفت دیگه به ماترک تعلق نداره، به دلیلی گفتش که دین دیگه به ماترک تعلق نداره، به نظر میرسه که این دلیل تخصیص این ادله نیست. این دلیل عباد ابن صهیب و زراره در فرضی میخواد بگه حتما دین رو باید ادا کنید، که دین به عین ماترک تعلق داشته باشه. ولی خب اگر یه روایت آمد گفتش که با عزل دین از ماترک خارج میشود، به نظر میرسه که این دلیل ورود داره بر این روایت. این روایت کنه مضمونش اینه که تا وقتی که ماترک متعلق دین هست، شما تا دین رو ادا نکنید نمیتونید در ماترک تصرف کنید. ملکیت ورثه یا جواز تصرف ورثه در ماترکی که متعلق دین است متوقف است بر ادای دین، و تا ادای دین نشده باشد نمیشود در این تصرف کرد. حالا اگر یه دلیل شرعی اومد گفتش که عزل تعین می آورد، این دوتا دلیل با هم دیگه از سنخ وارد مورودن، نه از سنخ مخصص تخصیص و مخصص. خب این یه طرف. از بنابراین از اون طرف روایت عبدالرحمن بن حجاج که گفته بود که ورثه می توانند در مال تصرف کنند، این رو باید اطلاق داره. میگه چه عزل کرده باشن مقدار دین رو، چه عزل نکرده باشن مقدار دین رو، میتوانن در مال تصرف کنن، اطلاق داره دیگه. اون روایت عبدالرحمن، روایت زراره و عباد ابن صهیب، اون روایت بعد از این که ما دلیل واردی اون روایت رو موردش رو اینجور معین کرد، گفتش که تا وقتی که در عزل نکردید لازم نیست، لازمه که ادا بشه. خب مفادش که چنین شد با توجه به دلیل وارد، خب این خاص میشه نسبت به روایت عبدالرحمن ابن حجاج و روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو تخصیص میزنه. این نکته رو توجه بفرمایید، این بحث بحث انقلاب نسبت نیست. یه بحث بحث انقلاب نسبت داریم. انقلاب نسبت این هست که یک دلیلی، فرض کنید یه اکرم العلمایی داریم، یک اکرم العلمایی داریم، یه دلیل دیگه ای میگه که اکرم ال... یه دلیل گفته اکرم العلما، یه دلیل گفته لا تکرم العلما. این دوتا دلیل با هم دیگه نسبتشون تباین هست. یه دلیل دیگه گفته اکرم العلماء العدول، اکرم العلماء العدول، با فرض اینکه این روایت اصلا مفهوم نداشته باشه. ما یه جور این هست، ما بگیم اکرم العلماء العدول روایتی که میگه لا تکرم العلماء رو تخصیص میزنه، اون روایت که تخصیص خورد لا تکرم العلماء بعد از خارج شدن علمای عدول از تحتش خاص می شود نسبت به اکرم العلماء، اون روایت بعد از تخصیص روایت اکرم العلماء رو تخصیص می زنه. این بحث انقلاب نسبت هست که خب اختلافیه، بعضی قائل به انقلاب نسبت هستن، بعضی قائل به انقلاب نسبت نیستن، که خب در جای خودش باید اون بحث کرد که ما یا مبنامون انقلاب نسبت هست یا انقلاب نسبت نیست. اینجا اگر این بحث بحث تخصیص یک دلیل به دلیل دیگه است، ولی اگر نه، دلیلی که میخواد دلیل دیگه رو به اصطلاح تخصیص بزنه، یک دلیل وارد داره نه یک دلیل مخصص. دلیل وارد اون بحث باعث میشه اصلا اون ظهور اصلا شکل نگیره. این دلیل وارد، این دلیل وارد منشأ عدم شکل‌گیری ظهوره. اون بحث انقلاب نسبت این هست که آیا ظهور قبل از تخصیص رو باید ملاحظه کرد یا ظهور بعد از تخصیص رو باید ملاحظه کرد. خب اون بحثا هست که بعضیا میگن که در نسبت سنجی ظهور قبل از تخصیص رو باید نگاه کرد، در نتیجه تو مثالی که زدیم لا تکرم العلماء قبل از تخصیص با اکرم العلماء نسبتشون تباینه، مجرد این که بعد از تخصیص این نسبتشون تغییر میکنه منشأ تقدیم دلیل بر دیگری نمیشه. منکرین انقلاب نسبت اینو میگن، ولی بحث ما اینجا بحث وروده، ما ادعای ورود داریم، ما میخواییم بگیم که دلیل، عرض کنم خدمت شما روایت عباد ابن صهیب، روایت عباد ابن صهیب و روایت زراره ظاهرش این هست که ما ترکی که دین میت به او تعلق گرفته است، ما تعرکی که متعلق دین میت باشد تا وقتی که دین میت ادا نشده باشد ورثه حق تصرف در او ندارند یا اصلا مالکش نیستند. حالا منهای اون بحثی که این هست که اینجا یا در مقام نفی مالکیت یا نفی جواز تصرفه، هر جور اون اختلافی که بین مرحوم شیخ و ما در تفسیر این روایت، حالا اون جهتش کار ندارم. عرض ما این هست که این روایت مفروضش این هست که اون دینی رو میخواد مطرح، اون ماترکی رو میخواد مطرح کنه که متعلق دین نباشه. اگر یه روایت دیگه ای گفت که با عزل تعین پیدا میکنه، تخصیص این روایت نیست، ورود به این روایت، یعنی موضوع سازه، باعث میشه که اون موضوع این روایت که گفته بود دین ماترکی که متعلق دین نیست، اون موضوع نسبت به مورد عزل تحقق نداشته باشه. وقتی اون موضوع تحقق نداشت، این دیگه به اون بحثای انقلاب نسبت اینا هم ربطی نداره، این خاص میشه نسبت به اون دلیل، خاص که شد عرض کنم خدمت شما اون رو تخصیص میزنه. به نظر میرسه که اینجا طبق قاعده اینجور تخصیص دادن خیلی روشنتر باشه با اونجوری که مرحوم شیخ بیان کرده. و اینی که ما به وسیله روایت عبدالرحمن ابن حجاج با این توضیحی که دادم به وسیله روایت معذرت میخوام، عباد ابن صهیب و زراره بعد از ورود روایت صحیح حلبی بر اونها و خاص شدنش به وسیله ورود روایت حلبی بر اونها، ما بخوایم روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو تخصیص بزنیم، این خیلی روشن‌تر از اون وجهی است که مرحوم شیخ بیان کرده که اون لکس علی سبیل بگیم مراد ملکیت جایزه نیست، ملکیت مستقر است. اونجور اینکه ذهن انسان منصرف بشه که ناظر به یه صورت خاصی است که ممکنه یه زمانی مال تلف بشه و از اونجایی که مال تلف بشه میگه ملکیت استقرار نداره، اگر این راه حلی که ما میگفتیم نبود بیان شیخ خب اب نداشت. ما این در طول اون بیان از جهت بحث اظهر و ظاهر که بخوایم بسنجیم، خلاصه ظهور روایت عبدالرحمن ابن حجاج در شمول تجویز انفاق نسبت به غیر فرض عزل خیلی قوی نیست، به خلاف ظهور اون روایتی که میگه که قبل از اداء دین اصلا شما حق ندارید، اون ظاهرش اصل الملکیته، اما بگید مراد ملکیت مستقر است و نمیدونم اون بیانی که مرحوم شیخ تو نهایت قائل میشه، اون یک ظهور قویی نیست که ما وقتی این دوتا رو کنار هم بگذاریم. ما این نکته رو عرض بکنم، ما به طور کلی خاص رو بر عام از باب اظهریت مقدم میداریم، بعضی ها که خاص رو بر عام مقدم میدارن به نفس خاص بودن طبق مبنای اونها، که خیلی واضحه که اینجا باید خاص رو بر عام مقدم داشت و اصلا این بیانات مرحوم شیخ مجال نداره، ولی عرض ما این هست که طبق مبنای ما هم که میخواییم بگیم خاص تقدیمش بر عام به منات اظهریته، این خاصی که اینجا هست اظهره، اون نکتهی که در مورد خاص نسبت به عام اینجا در صورتی شما میتوانید به قرینه اون عام در این خاص تصرف کنید که ظهور عمومیت عام، ظهور عمومیت اون دلیل عبدالرحمن ابن حجاج نسبت به این که حتی عزل نکردم شما میتوانید تصرف کنید، اون ظهور قویی باشه، در حالی که اون اصل اون چیزی که بیشتر ناظر به این هست میگه دین نداده میخواد تصرف کنه، اون رو حمل کنیم بر صورتی که عزل کن مال چیز رو بذار کنار، به خصوص علای تقدیر تصرفی که میخواد بکنه در کل مال که نمیخواد تصرف کنه، صورتی که بگیم این خصوص صورت عزل رو میخواد بگه نه صورتی که عزل نکرده، خیلی اصلا اگه ذاتن نگیم خیلی ظهورش قوی نیست، بالاخره ظهور نداره، ظهورش انقدر قوی نیست، یعنی حمل روایت عبدالرحمن ابن حجاج بر عزل مقدار دین، حالا به تعبیر مرحوم شیخ قدر متیقن از دین، حمل او بر او خیلی حمل خوبیه که در مسئله هشتم مرحوم شیخ این حمل رو مطرح کردن، این هم بسیار اولا هست است برعکس. خب دیگه این بحثی نیست و سلام، در صورت عزل اشکال نداره و عزل هم تعین پیدا میکنه. حالا یه کلام مرحوم شیخ در ادامه داره، اون کلام انشاءالله من شنبه در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. انشاءالله این ایام فاطمیه اگر حالی پیدا کردید ما هم دعا کنید. متعین هم میشه و تعین پیدا میکنه. الان یه خصوص ریزکاری هایی داره که این ریزکار شنبه توضیح میدن که آیا همه اشخاص عزل میتونن بکنن یا ورثه فقط میتونه عزل کنه، این یه سری توضیحاتی داره که اون توضیحات رو بعدا در موردش باید توضیح بدم. نه خود همین ثمرات دیگه که مرحوم شیخ مطرح کرده، بعد شیخ ثمرات دیگه این زکات چیز هست، امثال این ها مثمرات هم. میگم این عرض کردم خدمت شما، یکی از رفقای حاج آقا تعریف میکردن، میگفتن تابستون رفته بود پیش یک کسی قایمکی تمرین خط کرده،